بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان الیاس که به زعم ایشون همون ادریس سلام الله علیه است، در اثر ریاضت های فراوان به تجرد تام عقلی رسید و به تنزیه راه یافت. معرفت تنزیهی معرفت ناقص است، نیمی از معرفت است، باید به معرفت تشبیهی هم مخلوط باشد. زیرا اگر کسی خدا را در مقام احدیت بشناسد، به عنوان داخل فی الاشیاء لا بالممازجه نبیند، این معرفتش ناقص است. اگر حق سبحانه و تعالی در اشیاء ببیند به عنوان داخل فی الاشیاء، اما با لیس کمثله شیء قرین نکند، این هم ناقص است. معرفت کامله در جمع بین تنزیه و تشبیه است و برای این کمال نیم دیگری از معرفت به ادریس سلام الله علیه داده شد. اونگاه فرمودن به این که ما برای اینکه در نشأه طبیعت بتوانیم به تنزیه و تشبیه برسیم، خدای سبحان به ما قوه واهمه داد. این قوه واهمه از بهترین برکات الهی است. یکی از برکات را اینجا می شمارن که تنزیه او آمیخته با تشبیه است، تشبیهش مخلوط با تنزیه است. قوه واهمه نظیر خیال نیست که تشبیه صرف داشته باشد، فقط صورت را بفهمد. و قوه خیال نظیر عقل نیست که فقط معنا را بفهمد. قوه خیال مستحیل است معنا را بی صورت بفهمد، مقدور او نیست، همواره معنا را در کسبت صورت می فهمد. اون که صورت را به تنهایی می فهمد قوه خیال است. اون که معنا را منهای صورت درک می کند، از همه قواشی تجرید می کند، معنای صرف را می یابد، عقل است. ولی قوه واهمه معنای جزئی را درک می کند. جزئیت معنا به اضافه به صورت است. یعنی اگر بار معنا را صورت به دوش نکشد، صورتی ترسیم نشود، معنا جزئی نخواهد شد. وقتی معنا جزئی نبود، مقدور واهمه نیست. مثلا صورت پدر و فرزند را خیال درک میکند، معنای کلی محبت را عاقل درک میکند، ولی محبت پدر نسبت به فرزند را واهمه درک میکند. واهمه بدون کمک خیال و دستیار خیال چیزی را نمیتواند ادراک کند. او باید معنای مضاف را درک کند، یعنی همواره باید از خیال مدد بگیرد تا این معنا پایش را رو دوش خیال، صورت خیالیه بگذارد، خیال دستیار واهمه باشد، صورت را ارائه بدهد که اون معنا پایش را رو دوش صورت بگذارد تا واهم بتواند درک کند. که اگر خیال مساعدت نکرد و دستیاری نکرد و اون معنا پایش رو دوش صورت نبود، معنا کلی و مجرد شد، دیگه در دسترس وهم نیست. از این جهت واهم از بهترین برکات است. در فتوحات برای برکت وهم چیزی دیگر ذکر می کنند، چون می گوید نمی گذارد عقل بی محاوا بتازد. وهم نعمت خوبی است. علی حال وهم بهترین نمونه است که تشبیه را با تنزیه مخلوط کرده است، ولی عقل البته تنزیهش با تشبیه مخلوط است. برای اینکه همین که میگوید خدای سبحان منزه از زمان است، منزه از مکان است، منزه از ماده و کمیت و متاع و ان یفعل و ان ینفع و امثال ذلک است، این را در حد مجردات عقلیه درک میکند. همین درک تنزیهی عقل با تشبیه مخلوط است، یعنی این را شبیه بعضی از مجردات عقلیه کرده است. اون مجردات عقلیه دیگر این چه نیست که داخل اون فعل اشیا باشن لابر ممازجه، اونا در موطن خودشون هستن، ما مننا لا له مقام معلوم. ولی ذات اقدس اله این چنین نیست، در این حال که عین العین ولا عین له، کیف الکیف ولا کیف له و امثال ذالک، مع ذالک ظهوری هم دارد که داخل اون فعل اشیا لابر ممازجه. پس عقل اگر بخواهد ذات اقدس اله را درک کند، درکش تنزیهی است و این تنزیهش عین تشبیه حق به بعضی از موجودات مجرده است. به کمک عقل و وهم میتوان خدا را درک کرد، لکن ذات اقدس اله خودش رو معرفی کرد، بعد فرمود به این که اون چرا که وهم میفهمد اون نیست، اون چرا که عقل میفهمد اون نیست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خدا را تنزیه کرده است. فرمود اون چرا که وهم میفهمد من اون نیستم، اون چرا که عقل میفهمد من اون نیستم، فقط اون چرا که مخلصون مرا به اون معنا معرفی میکنن من همانم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد الله المخلصین. حالا هیچ آیه ظاهراً به این عظمت به مخلصین بها نداده است، یعنی چندین فضیلت برای مخلصین ذکر شد که همه در قیامت جلب به احضار می شوند، انهم لمحضرون الا عباد مخلص، همه در دنیا در تیررس وسوسه شیطانن الا عباد مخلص. اینها اوصافی است که برای مخلصین ذکر کرده است، اما هیچ وصفی به این عظمت برای مخلصین نشد که خدای سبحان را احدی حق توصیف ندارد مگر بندگان مخلص. حالا اینا کیان، با چه زبانی خدا را توصیف میکنن، مسئله است علاهده. ولی در نوع موارد همون سبحان ربک رب العزت عما یصفون تنها وثنیین نیستن که توصیف اینها توصیف کامل نیست، منتها اینها به جایی میرسن که دیگر ذات اقدس اله به زبان اینها خودش رو معرفی میکند که کنتو لسانه الذی ینطق به، اینها با عقل خود و با زبان خود ذات اقدس اله رو توصیف نمیکنند. لذا در ادعیه، در زیارات، در مناجات های ائمه علیهم السلام توصیف الهی فراوان است. اون مقامی است که لا احسی سنان علیک انت کما اثنیته، همه این خودش سناست، همون که میفهمد لا یدرک بعد الحمم ولا یناله قبض الفتن، همون اون دارد سرتاپای خطبه حضرت را توصیف میکند. کمال الاخلاص له نفی الصفات ان، همون سرتاسر اون خطبه توصیف ذات اقدس اله است. انسان به جایی میرسد دیگر با اندیشه خود خدا را توصیف نمیکند، بلکه ذات اقدس اله با علم خود و با زبان خود از زبان اینها سخن به دیگران میرسانه. نه بله، نه، این که صفات زائده است، برای این که چند تا برهان در همون اون خاص بله، لشهادت کل صفتن، یعنی لشهادت کل صفت زائده ناقل موصوف دیگه. آخه
اگه که ما ذات رو محفوظ کنیم دیگه وصف چطور بیاد؟ اون وصف اصلا وجود نحتیه.
بله،
وصف نتیجتاً یک قرآن حتما در کاره،
اگر زائد باشه بله، اما اگر زائد نباشه نه. در همون اون دو تا برهان حضرت نقل میکنن، لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت، یعنی صفت زائده شهادت به غیریت میدهد، موصوف مزید علیه شهادت به غیریت میدهد، اما صفتی که زائد نیست، موصوفی که مزید علیه نیست، که شهادت نمیده. این یک برهان. برهان دیگر هم جمله بعد است که فمن وصفه فقط قرنه. این دو برهان، این دو تا برهان نشون میدهد که منظور کمال الاخلاص له نفی صفات زائده است، وگرنه سر تا پای خود همین خطبه به حمل شایع توصیف الهی است دیگر. خب پس تنزیه ذات اقدس اله با تشبیه آمیخته است و خدای سبحان خود را با این وضع معرفی کرد، پس او بهترین معرف است که خود را به ما معرفی کرد، که فرمود لیس کمثله شی. پس حق توصیف را از دیگران سلب کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بعد خودش توصیف کرد. وقتی که توصیف کرد، انبیا همون توصیف را به مردم رسوندن، امم هم همون توصیف انبیا را بر زبان جاری کردن. پس امتها بالوراثه از انبیا آموختن، انبیا هم به تعلیم از ذات اقدس اله فرا گرفتن که تنزیهش با تشبیه همراه است. بله؟
همه یاد گرفتن از انبیا.
بله همه یاد گرفتن، و اما همه توصیف الهی رو یاد گرفتن، نه این که خودشون توصیف کردن. این همان دارد که صفوه به ما وصف بهی نفسه. خودتون توصیف نکنید، اون چرا که خدا توصیف کرد شما همون را نقل کنید. این سخن مورد قبول هست که ذات اقدس اله به انبیا آموخت، انبیا به امم رسوندن، امتها هم یاد گرفتن. اما اینا چیز دیگر میخوان بگن. اون البته دیگر این چیزی نیست که حق به اونها یاد بدهد، حق به زبان اونها سخن میگوید. مطلب مهمی که هست این است که وقتی گفته میشود خدای سبحان مطالب را به انبیا آموخت، انبیا به امتها گفتن، امتها به ارث بردن، این یک روال منظمی به ذهن میرسد. به ذهن میرسد که منظور از این امتها هم مؤمنین پیرو انبیا هستن، و هر وصفی را که انبیا فرمودن امت ها هم یاد گرفتن. اما وقتی به شرح این مطلب میپردازیم میبینیم که طرز دیگر شرح میکنن. میگوین بین که اون چرا که انبیا یافتند یاد گرفتند همون را امت ها به ارث بردن، و منظور از این امت ها تنها مؤمنین نیستن بلکه کافرین هم هستند. اونهایی که گفتن ما ایمان نمی آوریم مگر اینکه چیزی که بر پیامبر نازل شد بر ما هم نازل بشود، اونها هم امتن، اونها هم این سخن را ارث بردن، اونها هم شاگردان انبیا هستن. معلوم می شود حرف جور دیگر است. بیان زارک این است که خدای سبحان به زبان انبیا فرمود به این که لیسه کمثلهی شی. این لیسه کمثلهی شی رو البته ایشون بعدن قبلا معنا کردن که در بحث دیروز خوندیم، و امروز هم باز اشاره میکنن این لیسه کمثلهی شی که در بحث روز قبل بود، که فرمود تنزیهی است با تشبیه مخلوط، برای اینکه اگر این کاف زائده باشد معناش این است که خدا مثل ندارد. لیس مثل خدا شی. و اگر کاف زائده نباشد معناش این است که مثل خدا نظیر ندارد، پس خود خدا به طریق اولا. اگر کاف زائده نباشد توحید را به طریق عدق میرساند، اگر کاف زائده باشد توحید را به طریق دقیق می رساند. خب این لیسه که مثل این شی. بعد این تنزیه هست، تنزیه هست در حالی که مثل ثابت می کند، پس تنزیهش با تشبیه مخلوط. بعد در جمله بعد می فرماد و هوا سمیع البصیر. این هوا سمیع البصیر تشبیهیست مخلوط با تنزیه. هوا سمیع البصیر است چون خیلی ها سمیع البصیر، اما تنزیه هست به دو راه، یکی از راه ماده، یکی از راه صورت. از راه ماده است برای اینکه در کنارش آمده لیسه کمثله شی، این همون جمله آیه آیه است، دو آیه که نیست، لیسه کمثله شی با واسه میر بسیر. با این جمله لیسه کمثله شی ثابت فرمود به اینکه بها واسه میر بسیر با تنزیه همراه است. این از نظر ماده. از نظر صورت هم نفرمود به این که سمیع و بصیر اوست، فرمود او سمیع و بصیر است. تقدیم این هوه و معرفی او معرف آوردن خبر به نام با الف لام این مفید حسر است، این هیئت مفید حسر است. پس تنها سمیع و تنها بصیر اوست، باز تشبیه نشد، شده تنزیه. یه وقت هست میگوییم مو لیسه کمیسلی شی این اوصاف رو ندارد، یه وقت میگوییم دیگران چیزی ندارن. در هر دو حال تنزیه هست. این هو سمیع البصیر گرچه ظاهرش تشبیه هست ولی با دو بیان تنزیه هست. همین معنا را به انبیا آموخت و همین معنا را انبیا به امتها گفتن و امتها هم همین حرف زدن. امتها هم گفتن که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته. اونا گفتن به این که ما ایمان نمی آوریم مگر این که چیزی که بر انبیا ناظر شده است بر ما هم ناظر بشود که بر ما به طور روشن جا بیفتد مسئله وحی اینها. خب این حرف مشرکین و کافرین، لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. عبارت قرآن این است که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، یعنی این چیزی نیست که هر کسی بتواند وحی بیابد. خدا میداند که وحی را به چه کسی افاضه کند. خیلی ها شایسته نیستند و اونها که شایسته اند مورد عنایت حقند و حق به اونها وحی میفرستد. ولی مصنف این چیزی معنا میکند، میفهمد به این که این لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته، این را سه جمله میگیرد. یکی این که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی، این یک جمله. رسول الله الله، این دو جمله. اعلم و حیث و یجعل و رسالته، این سه جمله. اینجور معنا میکند. بعد میگه این تأسفات فراوانی دارد اما معارف زیاد را هم به همراه دارد. وجه دیگرش این است که نه، لن نؤمن مثل ما حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، که این بشه دو جمله. بنابر ترکیب اول که سه جمله باشد، لن نؤمنه حتی نؤتا مثل ما اوتیه، این اوتیه ضمیر مفعول نائب فاعل اوتیه است و این ضمیرم به رسول برمیگرده. این جمله اولا. اونگاه رسول الله الله از باب اتحاد مظهر و ظاهر، این دو جمله. اعلم و حیث و یجعل و رسالته، این اعلم خبر است برای مبتدا محذوف، یعنی هو اعلم و حیث و یجعل و رسالته، این سه جمله. می فرمان این تأسفات فراوانی دارد ولی با الذین یبایعون کانما یبایعون الله یا اطیع الله و اطیع رسول و ما من اطاع من یطع الله فقط اطاع من یطع رسول فقط اطاع الله و امثال ذلک، با اینها سازگارتر است. اینها حقیقت است نه مجاز، برای اینکه ظاهر در مقام ظهور همه احکام مظهر مال اوست، در حقیقت این مجاز نیست. و اگر چون که این عبارت تا سه جمله ندانیم فقط دو جمله بدانیم، همون معنای معروف رو دارد که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، همون معنای معروف و مشهور رو دارد. خب معلوم شد این که امتها هم همون حرف رو زدن، منظور از این امت همون امت مصطلح نیست، چون این حرف حرف کافران است. اونا هم گفتن به این که ما ایمان نمی آوریم مگر این که ببینیم اون چرا که بر پیامبر نازل شد. بر پیامبر چی نازل شد؟ تشبیه با تنزیه مخلوط هم نازل شد، ما هم تشبیه با تنزیه مخلوط هم را می پذیریم. اینجور تعبیر. خب البته این بعد هم خودشون متوجه میشن که این طور بی پرده سخن گفتن روانیست. بعد میفهمون که بر ماست که نرخ سطور و نستل الحجوب علا عین المنتقد و المعتقد، بر ماست که حالا بی پرده حرف نزنیم، پرده ها را آویخته کنیم و همون به طور معمول سخن بگوییم، ارخاء ستر بکنیم، استعاره حجاب بکنیم، چه بر چشم منتقد، چه بر چشم معتقد، چه بر چشم کسانی که اهل نظر یا بصرن، چه بر چشم کسانی که اهل تقلیدن. برای اینکه ما اگر بخواهیم سخن از اتحاد ظاهر با مظهر را بی پرده طرح بکنیم اون مقام تنزیه را از دست میدهیم. این است که با پرده سخن میگوییم که اون مقام تنزیه محفوظ بمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان بحث دیروز این بود که فلوهمو هو سلطان الاعظم، این معنا را شارع در صفحه 91 بیان کرد، یعنی قیصری در صفحه 91 همین متن را اونجا به عنوان تأیید سخنانش آورد. فالوهم هو سلطان الاعظم فی هذه صورت الكامره الانسانیه و بهی جاءت الشرائع المنزله فشبهت و نزهت فشبهت، یعنی شرایع فتنزیه ای مقام تنزیه بالوهم، چطور به وهم ای بلسان الوهم، از الوهم لا یعطی الا ادراک المعان الجزئیه فی الصور الحسیه، وهم هرگز توان اون را ندارد که تشبیه محض یا تنزیه صرف درک کند. تشبیه صرف را خیال درک میکند، تنزیه را عقل درک میکند، وهم به دستیاری خیال درک میکند که اگر خیال مساعد نباشد هرگز واهمه ما نخواهیم داشت. فهو يتصور موجودا ما في الخارج مشخصا مفارقا عن غيره منزها عن كونه جسما او جسمانيا او زمانيا او مكانيا، این چنین درک میکند و این همون عین تشبیه است، یعنی یه موجود مجردی که نظیر موجودات مثالی که زمان و مکان ندارد. خب این بحث پایان بحثی بود قبلا خونده شد. و نزهت تشبیه بالعقل، یعنی اون شرایع اگر بخواهد اوصاف تشبیهی حق را بیان کند و وسیله عقل بیان کند، ای نزهت شرایع او فی مقام تشبیه بلسان العقل، چون عقل ذات اقدس اله را در حد یک موجود مجرد عقلی میابند، شبیه موجود مجرد عقلی، ای نزهت شرائع او فی مقام تشبیه به لسان العقل، از العقل یجرد المعانی الکلیت عن القواش الحسیت التي يتبع يثبتها الوهم، اون معانی جزئی که وهم ثابت میکرد، چون وهم معنا را رو دوش صورت درک میکرد، وهم اون پایه های سوری را بر می دارد، معنا را منهای اضافه به صورت درک می کند، پس میشه تنزیه. از العقل یجرد المعانی الکلیت عن القواش الحسیت الذی یثبت الوهم، فرتبت الکل بالکل، آیت تشبیه و تنزیه با هم است. اونگاه وقتی انسان با آیات مراجعه می کند، هم این ربک لبالمرصاد را به جای خود معنا می کند، هم جا ربک را به جای خود معنا می کند، هم ید الله را به جای خود معنا می کند، هم وجوه یوم از ناظرت و الى ربها ناظر را معنا می کند، هم من یطیع الرسول فقد اطاع الله را معنا می کند، هی مرتب حذف مضاف و تقدیر و مجاز در اسناد و مجاز در کلمه نمی گد، چون می داند اینها بار مقام ظهور است. وقتی مال مقام ظهور بود، مقام فعل بود، نه مقام ذات، نه احتیاج دارد به حذف ضمیر، نه احتیاج دارد به مجاز در اسناد، نه احتیاج دارد به مجاز در کلمه و امثال ذلک. فرتبت الکل بالکل، آیت تشبیه و تنزیه، فلا یمکن ان یخلو و تنزیه ان تشبیه ولا تشبیه ان تنزیه، دیگه ممکن نیست یک موجود مجردی داشته باشیم که بگوید ما منا الا له مقام معلوم و هیچ ظهوری نداشته باشد، یا ممکن نیست داخل در اشیا باشد معاذ الله بالممازجه، این چه این نیست، هم داخل در اشیاست لا بالممازجه، هم جایی هست که احدی حق توصیف او رو ندارد. ذالک لأن کل ما نزهته عنه من النقائص فهو ثابتون لهو عند ظهورهی فی المراتب الکونیه. گرچه ذات اقدس اله در مقام ذات از هر نقصی منزه است، اما آیا او مثل موجودات مجرد دیگر است ظهور در مرایا ندارد یا دارد؟ اگر ظهور در مرایا دارد، در مقام فعل و در مقام ظهور همه این اوصاف مال اوست. البته در مقام ذات منزه از همین حرف است. لأن کل ما نزهته عنه من النقائص در مقام ذات فهو ثابت له عند ظهوره في المراتب الكونيه و این میشه تشبیه. پس در مقام ذات ندارد ولی در مقام ظهور دارد. و کل ما شبهته به و اثبت له من الکمالات فهو منفی عنه في مرتبه احدیته و تنزیه. به در مقام احدیت هیچ کدام از این آیات خونده شده راه ندارد. این ربک لبالمرصاد و جا ربک و وجوه یوم از ناظره و ید الله فوق ایدیهم و من یطع الرسول و اطاع الله، هیچ کدام از این راه ندارد. قال الله تعالی لیس کمثله شی. این آیه قبلا هم صحبتش فرمودن مهمترین آیه است که تنزیه را با تشبیه مخلوط کرده است. لیس کمثله شی فنزه و شبه در همین جمله، در جمله بعد هم شبه و نزه. اون جمله دوم سوقش سوق تشبیه است آمیخته با تنزیه، جمله اول سوقش سوق تنزیه است آمیخته با تشبیه. اولی تنزیه است در کنارش تشبیه، دومی تشبیه هست در کنارش تنزیه. فنزه و شبه. اما تنزیه فظاهرون، برای این که لأنهو نفل مماثله، همون اصل لیسه کمثله شی، بنابرای این که کاف زائده باشد علا تقدیر زیادت الکاف و علا عدم زیادتهی ایزن یلزم المطلوب و به طریق ادب که با مبالغه همراه باشد. لأن نفی المماثله عن النفس یوجب نفی المماثله عن نفسه به طریق اولا، به طریق اولا. این بله نفی شی از بعد از بیان. ما وقتی خیلی بخوام درباره کسی مبالغه بکنیم میگیم مثل او نظیر نداره، تو تعبیرات ادبی ما هم هست چه فارسی چه عربی. نه اینکه میخوام بگیم او مثل داره، میخوایم همون معنا را به احسن وجه بیان کنیم، به ابلغ وجه بیان کنیم، میگیم مثل ایشون نظیر نداره. این که در تعبیرات ادبی فارسی چه در تعبیرات ادبی عربی نفی المثل است به ادق بیان، به ابلغ بیان. پس اگر کاف زائده باشد نفی الشریک مثل است، اگر کاف زائده نباشد نفی المثل است به ابلغ وجه. و اما تشبیهه فانه اثبت له مثلا بعد و نفا عنه المماثله و اثبات المثل تشبیه. خب این مثل کیست؟ این مثل همان است که مظهر لیس کمثله شیء است. اون که مظهر اسم اعظم است مثل انسان کامل، او دیگر مثل ندارد که، اون یک حقیقت تام است. این مظهر لیس کمثله شیء، اون فیض نخست، اون انسان کامل، این مظهر لیس کمثله شیء است. و لیس ذلک المثل الا الانسان المخلوق علی صورته. این همان است که عبدی اتینی حتی عجله که مثلی خونده شد به اون نسبت است. اما اونا که مثلی میخوانند برای آن است که میگویند به شهادت این که حالا کاف یا زائد است یا زائده نیست مثل نفی شده است، بس بنابراین عبدی اتینی حتی عجله که مثلی نمثلی. اومد این معنی شد که مثلی یعنی تو مظهر منی، مظهر لیسه که مثلی شدی. بله؟ چون آخر مثل مظهر مثل ظاهر نیست. همون طوری که من شبیه ندارم، تا تو در بین آینه ها بیشبیهی، هیچ آینه مثل تو نیست. تو بیان نورانی ما هست امی سلام الله علیه است که ما لله آیتون اکبر منی، هیچ گیرنه ملشی در چند جای بهار نقل کرده، هیچ موجودی به عظمت من خدا را نشون نمیده، من آیت کبرای حقم. در بین آیات و مرایا هیچ آینی نظیر تو نیست. و این انسان کامل مظهر خداست. خدا لیسه کمثله شی، شریک ندارد، این آینی هم همتا ندارد. بله، در ظاهر که هیچ مثل ندارد. همین این که خدا مثل ندارد این مظهر میخواهد. باید این انسان کامل مظهر این بیمانندی است. پس این انسان کامل در بین آینه ها و مظاهر بیماننده است، هیچ آینه مثل او نیست. او مظهر خدایی است که لیس کمثله شی. همون طوری که خدا مثل ندارد، مظهر او هم در بین مظاهر مثل ندارد. بله. بله. حالا مرازی فرمید هند ولیس زالکر زالکر مثل ایلل انسان مخلوق علا صورته میشه مظهر. پس ظاهر لیسه کمثلیشه، مظهرم لیسه کمثلیشه، در همین حد. و لیس ذالک المثلو الا الانسان المخلوق على صورت الخالق المتصف به کمالات الخالق الا الوجوب الذاتی الفارق بین الخالق والمخلوق. این دو تا روایتی که مرحوم صدوق در کافی در توحید نقل کرد با این دعای ناهی مقدسه این جمله رو توجیه میکند. اون دو تا روایت، یکی این بود که حضرت همود یک کسی داشت به صورت دیگری، بعد میگفت قبه الله و بچک رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسید، فرمود وجه او را تقبیح نکن چون هر کسی را خدا به صورتش آفرید. بعد همود به اینکه اینها صدر قضیه رو رها کردن زیلش گرفتن دند. حدیث دیگر مرحوم صدوق در توحید نقل کرده است که در بین بیوتات خدا کعب را به خود نسبت داد، در بین ارواح روح انسان را به خود نسبت داد، در بین صور صورت انسان را به خود نسبت داد چون احزن صور است و انسان را بر صورت خود خلق کرد. این روایت دیگری است. هر دو مرحوم صدوق نقل کرده در توحید. این خلق الانسان علی صورته به استناد روایت دوم. اما هیچ فرقی بین خالق و مخلوق نیست الا الوجوب ذاتی، همون زیارت ناهیت مقدس که لا فرق بینه که بینه هم الا انهم عبادوک، یعنی تو واجب این هم ممکنه. فرمود به این که المتصف به کمالاتهی الا الوجوب ذاتی که فارق بین ظاهر و مظهر است، خالق و مخلوق است، کما مر فی الفصل آدمی. قال مصنف رضی الله عنه فی کتاب الاسرار این چنین فرمود و صلاتو علی اول مبدعین کان ولا موجود زهر هنالکه ولا نجم. صلات بر اولین پدیده‌ای که مبدع است، نه مکون و حادث، موجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. هیچ چیزی در اونجا نبود که همتای این اول کان مبدع باشد، ستاره ای نبود. فسماه مثلا، یعنی این اول مبدع را همتای خود نامید، یعنی مثل خداست در این که مانند ندارد. مظهر مثل ظاهر است در این که در همونطور که ظاهر مثل ندارد، این مظهر هم مثل ندارد.
بله.
بله، لیسه این رو به استناد با شواهدی که ایشون از کتاب الاسرار نقل میکنن ذکر میکنن دیگه مستشاره. یعنی اون به طریق اولا نفی مثل است در خصوص ظاهر، اما این که شارع مثل را بر انسان کامل حل میکند به قرینه گفته مصنف است در کتاب الاسرار. و قد اوجده فردن لا ینقسم، اینا همه سخنان محیدین است در کتاب اسرار. خدای سبحان این انسان کامل را فردی قرار داد که تقسیم پذیر نیست، یعنی بسیط و تجزیه پذیر نیست. در کجا؟ فی قوله لیس کمثله شیء و هو العالم الفرد العلیم. یک جهانی است برای خود، فرد و علیم هم هست. خب این پایان سخن محی‌الدین در کتاب اسرار. این تموم شد. بقیه متن جمله دوم آیه است و هو سمیع البصیر. جمله اول آیه تنزیه بود در جامعه تشبیه، جمله دوم تشبیه است در لباس تنزیه و هو سمیع البصیر. فشبه منتها با تنزیه، لانه اثبت له ما هو ثابت لغیره که سمع و بصر باشد. و به دو بیانم تنزیه کرد، یکی بیان مادی که در کنار لیس کمثله شیء آمده، یکی بیان سوری، اینکه هیئتش هیئت حسر است که هو رو مقدم داشت. و نزه و ایزن فی هذا القول لان تقدیم الزمیر یوجب و حسر السمع و البصر فیه، پس فنزه عن المشارکت مع الغیر فی السمع و البصر. خب و هیه این آیه اعظم آیت تنزیه نزلت، ولی و مع ذلک لم تخلو عن تشبیه بالکاف که فرمود لیس کمثله شیء. فهو اعلم العلماء بنفسه، بهتر از همه خدا خود را میشناسد. و ما عبر عن نفسه الا بما ذکرناه، و در باره توصیف دیگران فرمود اونا حق توصیف ندارن. ثم قال سبحان ربک رب العزت اما یصفون، ای اما یصفونه به حسب مبالغ عقولهم. اونگاه مخلصین اگر خدا را توصیف میکنن در حقیقت توصیف الهی است. و ما یصفونه الا بما تؤتیه عقولهم، برای اینکه
همه بر نمیگرده که مخلوق من حیث و مخلوق حق توصیف داره، اون کسانی که قبلا ذکر شده توصیف نادرست میگردن.
اونها هم به اندازه فکر خودشون، چون در روایات فراوان است که لا تصفوه الا بما وصف به نفسه، فصفوه به ما وصف به نفسه و فی القرآن. این فراوان هست، به همه میگوید که شما حق توصیف ندارید. و هست بله، برای که نمیشه شناخت که اون وقت مخلصین را مستثنا کرده است. خود طهی طاهر را مخلصین هم دیگه. فقط انسان در مقام تنزیه ممکنه عقل بفهمد، ولی خیلی از اوصاف از حق تعالی دارد و عقل میگوید. به این که همین عقل است که شما وقتی به نوع تفاسیر مراجعه میکنید، یا میگن مجاز در اسناد است، یا مجاز در کلمه است، یا مضاف تقدیر است، همین حرفا رو. هیچ کدوم از اینا احتمال نمیدن که جا عرب بکه ان رب کلا بر مرشاد حقیقت باشد، که چون تنزیه را با تشبیه بررسی نکردن، نمیدونست این توجه نکرد این حرفا در باره ظهور است نه در باره ذات.
با این اتحاد حق داره که هم سخن بگه، و این مخصوص مخلص نیست، چون که اونی هم که مخلص باشه میتونه به این مقام برسه.
نه، این در اونجا فهمودن به این که مسئله عینیت ذات با صفت را کسی درک میکنه که این در خود بیابه، نه که حق توصیف داره. اونجا سخنی نبود که حق توصیف داره،
خاطری که درک نداره، یعنی منشایی که وقتی که درک داشته باشه.
بسیار خوب،
در
اما در خودش همواره تشبیه هست دیگر، هیچ کدومش تنزیه نیست. اما اونجا تنزیه محضم هست که مقام احدیت است، لذا انسان تا از خود سخن میگوید حق توصیف ندارد، مگر به جایی برسد که دیگر دست و چشم و گوش او کار نکند، بشه مخلصی. وقت گوینده در حقیقت دیگری است، مثل خود ائمه. این هم مناجاتی که هست، این هم دعایی هایی که هست، از اینا رسیده دیگه. خب فرمود به ما یصفونه الا به ما تؤتیه عقولهم فنزه نفسه عن تنزیههم، فرمود این که دیگران خدا را تنزیه میکنند، خدا از تنزیه دیگران منزه است، چون تنزیه اونها این تشبیه است. از حددوهو بذالک تنزیه، خدا را تهدید کردن به این تنزیه. در حد ما منا لا له مقام معلوم رسوندن. سبحان ربک رب العزت اما یصفون، چون انسان هر خردمندی بالاخره توصیف بکنه حق تعالی رو، توصیف تنزیهی دارد دیگه. تنزیه میکنه اون که خصوص مشرکین است که ادنو سوی کم رب العالمین. اما وقتی از این آیه عام فهمیدم، فهم به اینکه شما خدا را توصیف نکنید به اونچه عقل شما میگوید، چون توصیف شما همون تنزیه یک جانبه است. میگوید خدا موجودی است، جسم نیست، مکان نیست، مکان ندارد و در حد فرشته ها نیست، اینا همش درست، اما اینها یک بعد است. همونطوری که ادریس و الیاس اینها رو داشتن، این نصف از معرفت بود. نوعا تنزیه دیگه، عقل همین کار رو بکنه. اما همه این اغلا وقتی به این آیات میرسن بلادرنگ سراسه میشن، میگن یا مضاف محذوف هست، یا مجاز در کلمه است، یا مجاز در اسناد است. چه نوع مفسرین همین هست؟ بله خب دیگه اینا نوعا نمونه اغلای ما هستن دیگه. عقل خالص بود میشه مخلصین، و بعد خودش حرف نمیزنه، به زبان ذات اقدس الله سخن میگه. اون وقت فوراً همین آیات رو حل میکنه، یا بر مجاز در اسناد یا مجاز در کلم، یعنی جا ربک برای او قابل قبول نیست. جا ربک به ملک و صفن صف، میگه حتما مضاف است. خب اونا چون گفتن و امثال ذالک، وگرنه نوعا کسانی که با همین عقل متعارف با آیات برخورد میکنن، ان ربک لبالمرصاد، و همه این آیات را جز متشابهات میدونن، یا میگن مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است و امثال ذالک. خب دیگه اینها نوعا اغلای ما هستن دیگه. لأن المتميز عن كل شيء محدود به تمایزه عنها. حد اکثر اون است که اینا میگن خدای سبحان از هر چیزی منزه است، هیچ چی شبیه اون نیست. همین این میشه به شرط لا، یه خدای به شرط لای را پذیرفتن. و ذالک لقصور العقول عن ادراک مثل هذا، ای و ذالک تهدید یحصل من قصور العقول عن ادراک الحقائق الالهیه و شؤونها علی ما هی علیها و ما استفاده العقول المنوره هذه المعانی ایضا الا به اعلام الله و الاطلاع علی اسرار آیاته لا به انفسهم. این هم که شما میبینید ما میگیم تنزیه مخلوط به تشبیه هست، از خودمون نگفتیم، این رو قرآن به ما یاد داد. وگرنه انسان رو رها کنی یا مشبه صرف در میاد میشه نسبی کار رب العالمین، یا منزه محض در میاد. این هم که تنزیهش با تشبیه همراه باشد به اطلاع اسرار الهی است. سم جاعت شرائع و کلها به ما تحکم و به الاوهام، همون طوری که اوهام تنزیهش با تشبیه مخلوط است، شرایم با دو زبان به ما سخن گفتن. فلم تخل الحق ان صفت یزهروفی ها، خدا شرایع حق را از صفاتی که حق در اون صفت ظهور می کند خاری نگذاشتن. لم تخل من الاخلاء است، ای جاعت شرائع او کلها به مقتزل قوت الوهمیه علت تشبیه و تنزیه، فلم تجعل الحق خالی ان صفت یظهر الحقو فیها، و این ظهور حق عین تشبیه است. اون وقت معلوم می شود که این آیات با مقام ظهور کار دارد، نه با مقام فعل کار دارد، نه با مقام احدیت و ذات. آیت قل هو الله احد هم سر جاش محفوظ است، ان ربک لبالمرصاد هم سر جاش محفوظ است، نه مضافی در تقدیر است نه مجازی در اسناد یا کلمه. و بزا جاعت یعنی شرایع این چین آمد، فعملت الاممو علا زالکه ای به مقتضا زالکه، امتها هم به همین مقتضا عمل کردن. فاعتاها ای اعت الحقو الامم را، شاره می فهمد که چرا زمیر مؤنث به امم برگشت، فانس الزمیر را به اعتبار تأنیث الجمع که امت جمع است. خب فاعتاها الحق و التجلی، حق به اینها تجلی عطا کرد یعنی متجلی شد در اینها. ای تجلا علیهم به تلک الصفات الموجبه للتشبیه، فلحقت یعنی امم بالرسل وراثتن ای من جهت الوراثه، فنتقت این بحث های تکوینی است دیگر چون اینها وراثه تشریک نداشتن بعضی هاشون. فنتقت یعنی امم به ما نتقت بهی رسول الله من التنزیه و تشبیه، الله اعلم و حیثی اجر رسالته، فالله اعلم در بعضی از جاها نسخ شد اعلان نباشد، فالله اعلم یا بدون اعلم فالله موجهان، دو چهره دارد دو وجه دارد دو رو دارد، لهو وجهون بالخبریته الى رسول الله، این کلمه الله دو چهره دارد، یک چهرهش آن است که خبر رسول باشد بشه رسول الله الله، که الله بشه خبر رسول الله بشه مبتدا، این یک چهره. لهو وجهون بالخبریته الى رسول الله که به اون سمت رو دارد که رسول الله بشه مبتدا الله بشه خبر، و لهو وجهون بل ابتدائه الى اعلم و حیث و یجعل رسالته الاس نعی، و لهو وجهون چهره دیگر این الله آن است که به ما بعد متوجه باشد نه با ما قبل، چهره دیگر کلمه الله آن است که مبتدا باشد و الله اعلم خبر، و لهو وجهون بالابتدا که مبتدا باشد و چهرش الا یعنی به سمت اعلم و حیث و یجعل رسالته باشد که اعلم بشه خبر. پس این کلمه الله دو رو دارد، یک رویش آن است که به گذشته ارتباط داشته باشد بشه خبر برای گذشته بشه رسول الله اللهو، چهره دیگرش آن است که با آینده رابطه داشته باشه که معروف همین است اللهو اعلم و حیث و یجعل رسالته. و کلل وجهین حقیقتان فیه، هر دو چهرش حق است و کلل وجهین حقیقتان فیه، لذالک قلنا به تنزیه فی تشبیه و تشبیه فی تنزیه و به تنزیه فی تشبیه، هر دو وجه حق است. اولی تأسفات فراوان دارد ولی با آیات دیگر مطابقه است. لما جعل الامت ملحقتن ملحقتن بالرسول به حکم الوراثه و قال فنتقت امم بما نتقت بهی رسول الله، اونگاه ادرج قوله تعالی که از زبان کافران نقل کرد که وزا جاعت هم آیتون قالو لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، این را مندرج کرد در خلال متن لیبین تنزیه و تشبیه در این آیه در این جمله. فقول مصنف که فرمود الله موجهان، فقوله الله موجهان ای موجهان بالوجهین، دو چهره دارد، بلخ الخبریه چهره اول که خبر باشه برای مبتدا، ول ابتداییه که مبتدا باشه برای خبر، اما وجه اول که خبریت اوست، و اما خبریته فلان قوله تعالی این میشه سه جمله میخوان در بیارن. لأن قول تعالی لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتیه، این جمله اول است و کلام مستقل، کلامون تامون. چرا؟ برای اینکه اوتیه ضمیر هو نائب فاعل هست و بر رسول برمیگردد. لأن المفعول الذي أقيم در این کلام مقام الفاعل ضمیر عائد الى الرسول. ای لن نؤمن بالآیه حتی نؤتا مثل ما اوتی الرسول المبلغ اياها. این جمله تمام شد. خب ف رسول الله الله ف رسول الله الله، این جمله دوم است. جمله اخرى ای رسول الله هم مظاهر الله. خب جمله سوم و اعلم خبر و مبتدا محذوف ای هو اعلم و حیث یجعل رسالته. این وجه اول که خبریت بود. بله حالا اره این تصریح میکنن که تأسفات فراوانی است درش. و ثانی که چهره دوم باشد هم چهره معروف است. و ثانی اینه که الله مبتدا و اعلم خبره فهو کلام مستأنف. و الوجه الاول و این کان فی تأسفاتون کثیره لکن لما کان فی نفس الامر کلاما حقا حقا التزم مصنف او را و یظهر حقیقت این کلام لمن یعرف سر قوله ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. این یک آیه. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، این دو آیه. و امثال ذلک جاء ربک ان ربک لبالمرصاد فلما آسفونا انتقمنا، همه این آیات شاهد بر این مسئله است. اینها آیاتی که در مقام ظهور فعل سخن میگوید. و کل الوجه حقیقه و کل الوجه حقیقت فیه ای حق مطابق ما فی نفس الامر لا مجاز کما زعم اهل الظاهر فی آیه المبایعه الطاعه امثال ذلک. اهل ظاهر میگن آیه مبایعه مثل ید الله فوق ایدیهم، آیه متاعت من یطع رسول فقد اطاع الله هم سال زاره، که اینا مجاز است. و ازا کان هویت الحق این هویت رسول در مقام ظهور کانت تشبیه. خوب چون ظاهر با مظهر یکیست در مقام ظهور، اوصاف تشبیهی مظهر به ظاهر سرایت میکند، اوصاف تنزیهی ظاهر در مظهر سرایت میکند. و اذا کان هویت الحق این هویت رسول کان تشبیه الذی فی الرسول ثابتا للتنزیه الذی فی هویت الحق و بالعکس. و ذالک معنا قول مصنف است که فهمود بود ذالک قلنا تا آخر متن ای ولعیل ان کل الوجهین حقیقت فی هذا الکلام قلنا بالتشبیه فی عین التنزیه اذ هویت الحق المنزه هی التی ظهرت فی صورت رسول المشبهه، در ظهور است. وگرنه در همین بحث امروز خوندیم که فهو منفی عنه فی مراتب احدیته و تنزیه، در مقام ذات رسول و ولی و غیر ولی امثال ذلک هیچ کدام راه ندارد. ذات ذات است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در مقام فعل این فعل حق است و ظهور است که دیگه خسته شد. والحمدلله رب العالمین.